بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم مقاصد شیخ انصاری، مقاصد بخش دو، ترم دوم، بحث جوائز السلطانه و اماله، اول عبارت و علا ای حال و یجب علی المجاز رد الجائزه. مرحوم شیخ انصاری در صورت سوم که شخص علم تفصیلی داره نسبت به وجود حرام در اون جایزه‌ای که گرفته شخص، گفتن که واجبه که این رو چی؟ گرفتنش و اخذش حرامه. خب بحثی که امروز مطرح می‌فرمان که در فرض جهل به قصبیت حین العقص، چه بگیم که شخص ضامنه چه بگوییم ضامن نیست، بعد از علم تفصیلی به حرمت حکم مال مأخوذ اونه که بر آخذ واجبه که این مال رو به مالک اصلی و یا ولی مالک، اگر مالک مجنون یا طفل یا مجبور یا مهجور به هر دلیلی، برگردونه و خلافی نیست در این که وجوب ردم یک رجوع چیه؟ فوریه که اگر تأخیر انداخت معصیت کرده. بله رد مال بل مالک اصلی واجبه، ولی همین وجوب رد به توسط اعلام و اخبار ساقط میشه. یعنی اگر به مالک اصلی خبر داد که مال تو نزد منه، دیگه رد واجب نیست. پس از علم تفصیلی به حرمت و وجوب رد مال حرام به صاحب اصلی و قصد آخذم رد مال به مالکه، چی؟ این مال در نزد قابض و ذلیت امانت و ادله وجوب اداء امانت به صاحبش مثل چی؟ فلیؤدی الذی لزمه به امانته، امر به ادای چی؟ امانت کردن که ظهور در وجود داره. اینا دلالت میکنن برای اینکه اداء امانت و ردش به مالک اصلی واجبه. اما آیا اقباض و تسلیم یدن به یدن لازمه؟ یعنی بر انسان واجبه که امانت رو به دست صاحبش برسونه و تا نرسونده وظیفه رو انجام نداده، و یا مجرد تمکین و تسلید و رفع المن و رفع الحبس و به تعبیر دیگه تخلیه بین مالک و امانت و اعلان این که از ناحیه من مانعی نیست و من مزاحم شما نمیشم، بیاید مالتون رو بردارید، این کافیه. مرحوم شیخ فرمود ما باشیم و ظاهر ادله مذکور، باید بگیم ادله میگن اداء امانت واجبه و ادا ظهور در تسلیم و اقباض داره. پس اقباض یعنی تحویل دادن واجبه و مجرد تخلیه و رد رفع و من کافی نیست. ولی ممکنه کسی مدعی بشه که این ادله در مقام بیان وجوب اقباض نیست، بلکه صرفا در مقام بیان این که حبس کردن مال دیگری حرامه. خب نتیجه چیه؟ اقباض و اینا معنا چی نمیدن. شاهد برای این که ادله امانت در مقام رفع و من و وجوب تمکین نه اقباض اینه که غیر واحدی از فقها از قبیل علامه در تذکره، شهید ثانی در مسالک، محقق ثانی در جامع المقاصد فرمودند مراد از رد امانت عبارت است از رفع ید از اون، یعنی تخلیه بین مال و مالک و مزاحمت نکردن و مانع نشدن. اما اینکه علاوه بر اینها اقباض هم واجب باشه معلوم نیست. اگر ادای امانت به معنای اقباض باشه، باید بگیم که حمل امانت و انتقالش به مالک اصلی بلا مانع است، بلکه از باب مقدمه ادای واجب واجب میشه. ولی اگر به معنای مجرد تمکین و رفع من باشه ادای امانت، در اینجا آیا امانت دار و کسی که مال امانت در نزدشه حق داره این مال رو حمل و نقل کنه و از نقطه ای به نقطه دیگه ببره، از شهر خودش ببره به شهر مالک، یا خیر؟ میفرماید حمل امانت به سوی مالکی مشکله. چرا؟ چون خود این حمل و جا به جایی نوعی تصرف در مالک غیره، در مال غیر میشه که شاید مالکش راضی نباشه و باید با اذن مالک انجام بگیره و این محرز نیست. پس حمل لا یجوز. البته در حمل سه صورت قابل تصوره: حمل به مکانی که از نظر ایمنی بهتره، هم به مکانی که از نظر ایمنی مساوی با همین مکانی که الان هستش، هم مکانی که امنیت مالی در اونجا کمتر از مکان فعلیه. در صورت اول و دوم به دلیل شرعی هم جایزه، ولی در صورت سوم که محل از نظر امنیت کمتره، جواز هم مشکله. و اگر هم کرد و در اثناء راه یا در شهر مالی قبل از وصول به مالک به دست تلف شد، این حامل مقصره و ضامنه. اینا رو بخونیم ببینیم از عبارت در میاد یا در نمیاد. و علی ای حال فیجب علی المجاز رد الجایزه. علی ای حال، بر فرض جهل به قصبیت این عقد، چه بگیم ضامنه چه بگیم ضامن نیست، چه بگیم علی ای حال، یعنی بر فرض جهل به قصبیت این العقد، چه بگوییم شخص ضامن یا ضامن نیست، و یجب علی المجاز واجب است بر جایزه گیرنده، چی؟ رد الجائزه، رد جایزه، بعد العلم به قصبیتها، بعد از علم به قصبیت جایزه، ردش به کی؟ الا مالک اون جایزه اگر خودش شأنیت ملکیت داره، یا ولی اون جایزه اگر خودش شأنیت نداره، یا سفیه یا مهجوره، به هر دلیلی باید بدیم به ولیش. و ظاهر متبادر به ذهن من شیخ انصاری انه انشن لا خلافه، هیچ خلافی نیست در بودن اون رد فوریان، یعنی فوری باید تو فهمید، بله یعنی واجبه، اونم واجبه فوریه. نعم یسقط به اعلام صاحبهی بهی، بله ساقط می شود این رد به اعلام صاحب اون مال به اون مال، یعنی بگه آیه مال چیز صاحب مال، این مال دست منه، قاضی اومد چیز جائر اومده به عنوان جایزه به من دادش. و ظاهر و ادلت وجوب اداء الاماله وجوب الاقباض، ظاهر ادله وجوب اداء امانت آیات قرآنی و روایاتی که میگن اداء امانت واجبه، چیه؟ وجوب اقباض، باید اینو تحویل بده به آیت. اقباض یعنی تحویل دادن، فعلایی که هم معنای گرفتن از داد بهشون میگن، همه معنای دادن تحویل دادن، افعال ازداد که معنای ضد این دارن، دو تا معنا داره. وجوب تحویل دادن اداء امانت وجوب اقباض. و ظاهر و ادله وجوب اداء امانت وجوب عدم و کفایت تخلیه، و کفایت نمی کند تخلیه بین مال و صاحب مال، یعنی بیاد اون موانع رو از بین ببره. الا ان یدعی، مگر اینکه ادعا شود، انها ان این ادله امانت فی مقام حرمت الحبس، در مقام حرام بودن حبسن و وجوب تمکینن و متمکن کردن مالک نسبت به مالش. لا تکلیف الامین، نه اینکه این ادله در مقام تکلیف امین هستند، یعنی شخص امانت دار هستند، بل اقباز به تحویل دادن، یعنی اینا در مقام بیان تحویل و اقباز نیستن، فقط میگن مال دیگران رو حبس نکن، مال دیگران رو از تمکنش نسبت به مالش جلوگیری نکن، اما اینکه حتما باید بری تحویلش هم بده، این ادله در مقام اون نیستن. لا تکلیف الامین بالاقباض. و من هنا، این شاهد بر اینی که این ادله دال بر وجوب اقباض نیستن، فقط دال بر چی هن؟ حرمت حبس و وجوب تمکین. لا تکلیف. و من هنا که ظاهر ادله اینه که حبس حرامه، تمکین واجبه، نه این که اقباض واجبه، ذکرن غیر واحد تعداد بسیاری از علما کما ان تذکره و المسالک و جامع المقاصد، چنان که تذکره و علامه در تذکره، مسالک شهید ثانی، جامع المقاصد محقق کرکی، ذکرن چی؟ ان المراده مفعول ذکره، ذکرن مراد به رد امانت چیه؟ ان المراد به رد الامانت رفع و یدهی انها، رد ید امین است از اون امانت، و تخلیت و بینه و بینها و خالی کردن و رفع موانع هست بین اون مالک و بین امانت. و علی هذا، بنابر این که مقصود از تخلیه اقباض باشه، چیز باشه، اقباض نباشه، بلکه چی باشه؟ بلکه فقط حبس رو از بین ببره، تمکین کنه، فیشکل حملها، پس مشکل از حمل اون مال الیه به سوی مالک، وقتی که مراد اقباض نشد بلکه برداشتن و اون موانع رو از بین بردنه، وقتی مراد از رد امانت و ظاهر از ادله رد امانت اقباض نیست، بلکه چیه؟ بلکه وجوب تمکین و حرمت حبسه، پس مشکل از حمل اون مال به سوی مالک. چرا؟ لأنه تصرف، به خاطر اینکه این هم تصرفی است که لم یؤذن فیه، مأذون نیست، اذن ندارد آقای مجاز یا اون امین فیه در اون هم، الا اذا کان الهم، مگر زمانی که باشد هم مساویا لمکانه الموجود فیه، مساوی از نظر امریت مر مکانی رو که مال، مکان اون مال مکانی موجود است در اون مکان، یا نه تنها مساوی، او احفظ، یا اینکه محفوظ تره. فان الظاهره، ظاهر و متواتر به ذهن من شیخ انصاری چیه؟ جواز و نقل الامانت الشرعیه، جواز نقل و انتقال امانت شهری است، من مکان، از یک مکان، الى ما لا یکون ادفن من الاول فی الحفظ، به سوی اون مکانی که نمی باشد پستر از مکان اول در حفظ مال، ولو جهل صاحبه. اما مطلب بعدی که مرحوم شیخ انصاری مطرح می‌فرمایند که حالا که رد مال مأخوذ به مالک اصلی واجب شد، میگیم گاهی آخذ مالک، مال چیه؟ شخص شناخته شده یه صاحب مال و مالک اصلی یه شخصیه که این شخص مجاز میشناستش، در این فرض بحث نیست و باید به همون کسی که میشناسه و صاحب ماله یا لا اقباض کنه یا تمکینش کنه نسبت به مالش، ولی گاهی مالک اصلی رو نمیشناسه و مال در دست او چیه؟ یک مال مجهول المالکه. در این فرض آیا بر آخذ فحص از مالک واجبه تا بیاد و مالش رو تحویل بگیره، یا فحص و جستجو واجب نیست؟ معلوم شد فقط دو وجه متصوره. یک، فحص واجبه، البته مال امکان، چون بدون امکان تکلیف به ما لایطاق میشه. و دلیل وجوب فحص دو امره: الف، اصل ادای امانت به معنای ابقاض یا تمکین، و این واجبه، و این واجب متوقف بر فحص از مالک و شناسایی مالک. پس فحص از مالک اصلی مقدمه واجب یعنی ادای امانته، و مقدمت الواجب واجبتون، پس فحص هم میشه چی؟ واجب. ب، در رابطه با دین و قرض مجهول المالک که دینی به گردن ماست و مالک اصلی و صاحب دین رو نمیشناسیم، روایات امر به فحص از مالک کردن. خب طبق این روایات پس فحص چی میشه؟ واجب میشه. خب حالا که امر به طلب و فحص از صاحب دین لازمه، لارایی بده این که دین خصوصیتی نداره و تمام منات وجوب فحص، وجوب فحص در مجهول المالک هم هست، و چون این منات وجود داره به وحدت منات در ما نحنوفی هم فحص واجبه. بنابر همین که فحص واجب شد، این فرع مطرح میشه که اگر آخذ فحص و جستجو و اعلام کرد و شخصی مدعی شد که این مالی که از ظالم گرفته ای ملک منه، آیا به صرف ادعا شرعن رد مال بهش جایزه یا خیر؟ در این مسئله سه وجه وجود داره. تا برسیم به این سه وجه بخونیم، عبارت رو تیکه تیکه بخونیم پیش بریم. ولو جهل صاحبه، اگر مجهول باشد، حالا که رد امانت شد واجب، حالا یا رد اقبازی یا تمکینی، اگر مجهول باشد صاحب مال، وجب الفحص مع الامکان، واجب است فحص از صاحب، البته با امکان فحص، چون اگر امکان نداشته باشه میشه تقدیر ما تکلیف مالایتا که همچی تکلیف خدا انجام نمیده، البته با امکان فحص فحص واجبه. چرا؟ لتوقف الاداء الواجب به معنى تمکین و عدم الحبس علی الفحص، چون متوقف از اداء واجب. واجب چیه؟ به معنای تمکین، یعنی واجبه که صاحب مال رو متمکن کنه از مالش. و عدم الحبس واجبه که چی؟ حبس نکنه مال رو بر آقای صاحب مال. لتوقف الاداء الواجب معنای تمکین و عدم بر فحص، مضافاً الى الامر بهی، علاوه دلیل دیگه. پس از باب اولین دلیل چی شد؟ از باب مقدمه واجب فحص شد واجب. اما دلیل چی دوم؟ مضافاً الى الامر بهی، علاوه بر این که ما امر داریم به این فحص، دین المجهول المالک، در مورد قرضی که دست منه ولی مالکش برام فراموش کردم، نمیدونم چیه مالکش کیه، نمیشناسمش، اینجا گفتم باید بری فحص کنی. به چه ملاک؟ چون مجهول المالک، یعنی هر مجهول المالکی رو باید بری در مورد مالکش فحص کنی. تو بحث ما هم مجهول المالکه، یعنی منات فحص که جهل وجود داره، به همون منات اینجا هم میایم چی؟ فحص رو واجب میکنیم. ثم لو ادعاه مدعن ففی سماع قول من یدهی مطلقا. خب گفتیم اگه کسی بیاد، ما فحص کردیم، شخصی اومد مدعی شد که این مالی که از ظالم گرفتیم ملک منه، در این مسئله گفتیم سه وجه وجود داره. ادعای مدعی مطلقا بگیم مقبوله، چه مال رو توصیف بکنه یا نه، چه بیانه بیاره نه، و آخذ باید مال رو بهش رد کنه. دلیل این وجه قاعده ایه که در باب قضا و شهادات گفته شده که قول مدعی بدون معارض چی میشه؟ قبول میشه. دو، وجه دوم، به صرف ادعا بهش اعتماد نکنیم، بلکه معلفظ و وصف کردن مال ازش بپذیریم. یعنی اگر مال مذکور اومد توصیف کرد و نشونی داد به قول خودمون، به حرفش اعتنا میکنیم و لا فلا. دلیل وجه چیه؟ این باب مثل لغته هست، یه چیزی که ما پیدا میکنیم در باب لغته، توصیف برای برگردانن لغته به مدعی لازمه، اینجا هم لازمه. سه، به صرف ادعا نتوانیم مال رو به مدعی تحویل داد، بلکه باید شرعا این ادعا ثابت بشه، یعنی مدعی نزد حاکم بینه اقامه کنه و دو شاهد عادل با شرایط باب شهادت اندل حاکم شهادت دادن که این مال فلانی پذیرفته بشه و بدون بیانه پذیرفته نشه. دلیل این وش اصله، یعنی اصل عدم قبول قول مدعی، مگر معیار شرعی باشه که اون معیار شرعی چیه؟ بیانه. یا بگیم اصل اشتغال ذمه قابض به وجوب حفظ مال تا زمانی که طبق ضوابط بیاد یه نفر ادعا بکنه و ما رو بهش تحویل بدیم، یا اصل عدم قبول قول مدعی، یا اصل اشتغال ذمه قابض به وجوب حفظ. احتمال غیر بعید، یعنی احتمال قریبی هم هست که فحص از مالک اصلی واجب نباشه، و دلیل این احتمال اونه که بسیاری از اخبار به قول مطلق فرمودن اگر مالک رو نمیشناسی اون مال رو به نیابت از مالکش صدقه بده و صحبت از فحص نکردن و مقید به فحص نکردن. چی؟ پس طبق این ادله دیگه فحصم واجب نیست. ثم ان المنات، ببینیم عبارت رو بخونیم ببینیم ایشالا میرسیم و یا نمیرسیم. ثم لو ادعاه مدعن، اگر ادعا بعد از فحص، بعد از فحص اومد ادعا کرد مال رو یک مدعی و فی سماع قول من یدعیه مطلقا، در شنیدن و قبول کردن قول کسی که ادعا میکنه مال را مطلقا، مطلقا نیستید چه توصیف بکنه چه نکنه، چه بیانه بیاره یا نیاره. چرا؟ لأنه لا معارض له، به خاطر اینکه مدعی هیچ معارضی براش وجود نداره و قول مدعی که معارض نداره باید بپذیریم. او مع الوصف، این مقابل مطلقا هست، یا قولش رو بپذیریم با وصف، یعنی بیان اوصاف مال، اگر مال رو توصیف کرد قولش رو بپذیریم و لا نپذیریم. تنزیلا له منزلت لغته، به خاطر این تنزیلا علت مع الوصف، چرا؟ بس به خاطر قرار دادن اون مال منزله مالی که پیدا شده. ایعتبر ثبوت و شرعن، یا معتبر است ثبوت مالکیت شرعن للاس، گفتم یا اصل عدم قبول قول مدعی یا اصل اشتغال به وجوب حفظ مال، وجوه اون وجهایی. و یحتمل غیر و بعید، سه وجه شد دیگه، و محتمل است اونم به احتمال غیر بعید غیر دور عدم وجوب فحص. چرا؟ لاطلاق غیر واحد من الاخبار، که گفتن اگر مالک رو نشناختی از طرف مالک صدقه بده مطلقا، دیگه قید به فحص نکردم. ثم ان المنات، بنابر این که فحص واجب باشه، این سوال مطرحه که از نظر کیفیت چگونه باید فحص کنیم. میفرماید منات فحص در مانحرفی همون منات در باب لغت است، و اون اینی که موالات و پی در پی بودن و این که شب و روز کسب و کارشو تعطیل کنه و در سر یافتن مالک اصلی باشه لازم نیست، بلکه منات صدق عرفیه، یعنی عرفن بگن که فلانی اشتغال به فحص داره و در این جهت از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کنه. پس ملاک صدق عرفیه چیه؟ فحصه. اگر فحص از مالک هستی نیازمند بذل مال باشه. فی المثل کسی رو اجیر میکنه یا دلال و واسطه قرار میده که برود و در جماعات چیکار کنه؟ اعلام کنه و با صوت بلند بگه که مالی مالکیه تا مالکش رو پیدا کنه. و این دلال هم اجرت میطلبه. آیا برای این شخص بذل مال در مسیر فحص از مالک واجبه یا واجب نیست؟ دو وجه. بگیم خیر، واجب نیست که آخذ از مال خودش بذل کنه. پس باید چیکار کنه؟ وظیفه آخذ ارجاع امر به حاکم شرعه و حاکم در این صورت ولایت داره، خودش متولی امره و به نیابت از مالک اصلی بذل میکنه و از عین اموال اجرت دلال و مخارج روزانه رو میپردازه. اون وقت اگر پس از اعلام مالک اصلی پیدا شد، باقی مانده رو بهش میده و اگر پیدا نشد بقیه رو به نیاتش صدقه میده. بله. دو، بعضی ها میگن بعض واجبه. چرا؟ چون بعض مقدمه فحصه و فحص مقدمه ادای امانت و ادای امانت واجبه و مقدمه واجب که فحصه و بذل مال چی؟ واجبه. پس بذل مال هم از باب مقدمه واجب واجب میشه. اینم بخونیم. ثم ان المناد صدق و اشتغال بالف آه دیگه ثم ان المناد صدق و اشتغال الرجل بالفس نظیر و ما ذکروه فی تعریف لغته. سپس مناد، بالا مناد بسید، مناد در مقدار فس، در کیفیت فس، صد صدق عرفی صدق و اشتغال رجل به فحصه نظیر آنچه که ذکر کردن در تعریف لغت، در شناسان و در شناساندن چی؟ لغت. که برای شناساندن لغت و معرفی لغت چی؟ اعلام و فحص عرفی لازمه، نه اینکه شب و روزشو بکنه یکی زندگیشو تعطیل کنه بره سراغ فحص. ولو احتاج الفحص الى بذل مال که اجرت دلال سائح علی، اگر احتیاج داشته باشد فحص به بذل مالی، مثل چی؟ مثل اجرت دلالی که فریاد بکشد بر اون مال. فالظاهر عدم وجوبه علی الاخر، ظاهر اینه که واجب نیست این بذل مال بر گیرنده مال، یعنی مجاز، همون جایزه گیرنده، بلی یتولاه، بلکه به عهده میگیرد این بذل مال رو حاکم ولایتن به خاطر مفعول له. یتولاه حاکم بشه دلیل، به دلیل ولایتش، به خاطر ولایتش از صاحب اون مال. و یخرج من العینه، و خارج میکند حاکم از عین، یعنی از اون ما، اجرت دلال را. ثم یتصدق بالباقی، سپس صدقه میدهد باقی رو. ان لم یوجد صاحب اون مال، اگر صاحب اون مال پیدا نشه. و یحتمل وجوبه علی، محتمل است وجوب بذل مال برای فحص علیه بر آخذ. چرا؟ لتوقف الواجب علیه، چون متوقف است واجب، بالای واجب است فحص علیه بر چی؟ چون واجب، توقف واجب بر اون بذل مال، واجب بنویسید فحص علیه بر اون بذل مال. و ذکر جماعتون به لغته فذکر جماعت. این فراز شاهد بر وجوب بذله و اونی که گروهی از فقها در باب لغت فرمودن اگر تعریف و اعلام نیازمند اجرت باشه، اجرت تعریف به عهده واجد و اون پیدا کننده که از مال خودش باید بپردازه. و دلیلشون هم مقدمه واجب بودنه و چون مقدمه واجب واجبه. ولی این فراز از این فراز رو مرحوم شیخ قبول نمیکنه و دلالت بر این که داره برای این که یعنی این فراز رو میخواد رد کنه با ولیکن نه، مرحوم شیخ چیکار میکنه؟ این فراز رو رد میکنه و میگه که بذل مال بر آخذ واجب نیست. و چطور واجب نیست؟ چون علامه در تذکره از شکایت شده برای این که اگر آخذ قصدش اینه که به مقدار واجب تعریف کنه و سپس تمل کنه، در اینجا اجرت به بذل بر خودش واجب نیست. ولی اگر قصدش حفظ مال برای آمزد مام، اگر قصدش تملیک برای خودشه، چی اخذ مال واجب، چی دادن اجرت برای اعلام واجبه. ولی اگر قصدش حفظ مال برای صاحبشه، یعنی حتی بعد از مقدار فصل هم میخواد نگهش داره تا به مالکش برگردونه، در اینجا اخذ مال دیگه چی؟ مثلا هم دادن اجرت برای اعلام واجب نیست. ذکر جماعتون فی اللغت، ذکرن جماعتی در لغت، ان اجرت تعریف، اجرت تعریف بر واجد ماله، لکن حکیه ان تذکره، ولیکن حکایت شده از تذکره، انه ان قصد الحفظ دائما یرجع امره الی الحاکم، ان اون آقای واجد اگر قصد دارد حفظ مال رو دائما، یعنی حفظ میکنه تا برای چی؟ تا برگردونه به مالک اصلیش، یرجع و رجوع میکند امر اون اجرت به حاکم، امر اون مال هم میتونید بزنید، امر اون مال یا اون مالی که حالا مالکش مشهوله به حاکم، به چه دلیل؟ لیبذل اجرته من بیت المال، برای اینکه پرداخت کند آقای حاکم اجرت اون تعریف رو از بیت المال، او یستقرض علی المالک، یا قرض بگیرد آقای حاکم بر مالک، یعنی از پول مالک، از اون عین مالکش به عنوان قرضی برداره که بعداً بهش باش حساب کنه، او یبیع، یا یعنی که بفروشد آقای مالک، آقای حاکم بعضها، بعضی از اون عین رو، از اون مال رو، ان رآه اصله، اگر مصلحت بداند اون بی رو اصلا، و استوجه ذالک و نیکو شمرده از این را، کدوم؟ یبی و بعضها این را و اصلا جامع المقاصد، ثم ان الفحص لا يتغید، و انشاءالله بمونه جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا، ببخشید آخراش متوجه شدن رفقا دیگه، مرحوم شیخ الاصل فرمود دادن اجرت لازم نیست، بعد گفت هز یا گفتن برای فحص لازمه، ولی کن بعضی مثل علامه در تذکره گفتن اگه میخواد برای خودش حفظ کنه مال رو دیگه نده به مالک اصلی، باید چیز کنه اجرت اون اعلام رو خودش بده، ولی اگه میخواد نگهش داره دستش بمونه تا زمانی که مالک اصلی پیدا بشه، حفظ مال قصدش برای صاحب تا هر موقعی که اومد چی بهش برگردونه، یعنی بعد از مقدار فحص واجب هم که معیوز شده باز به نیت صاحبش حفظ میکنه، در اینجا چی؟ بعد اجرت به نگهداری برای اون نیست، بلکه امر رو باید به حاکم بده، حاکم هم اگر صلاح دید این اجرت رو از بیت المال میده یا از اموال مالک اصلی استقراض میکنه و بعداً باش حساب میکنه، یا برخی از اون اموال رو میفروشه و اون مال رو میفروشه و مقدارش رو خرجش میکنه، خرج این کارش میکنه، که مطلقا اجرت بر عهده آخذ یا واجد مالک نیست و در حقیقت چی؟ به عهده حاکم شهر شد. پس در اجرت که آیا بر عهده آخذ یا نه، سه نظریه وجود داشت: مطلقا بر آخذ واجب نیست، مطلقا واجبه، تفسیری که تذکره گفت و محقق ثانی هم این تفسیر رو چی؟ پذیرفته، تفسیری که گفتیم. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.